اسم تو رو داره، هر کی برمیگرده هر بعین تاقا، دنیا میشه غوغا، برا من امضا کن برات کربلا.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. سلام بر حسین مظلوم شهید، سلام بر اسیر گرفتاری ها و کشته اشک های روان. انشالله که زیارت دلتون قبول باشه. دوستان شنونده، عذرخواهی میکنیم به جهت اینکه ارتباط ما با دوستانمون در ویژه برنامه زنده در مسیر بهشت قطع شد و نتونستیم مجددا ارتباط رو برقرار بکنیم. بعد از ظهر امروز از ساعت 16 تا 17 میتونید شنونده برنامه زنده دیگری از طرف همکاران من اعزامی به کربلای معلا باشید در مسیر بهشت انشالله. سپاسگزارم از همراهیتون. در ادامه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معرف، زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام دوستان ارجمند، همراهان عزیز و بزرگوار رادیو سراسری معارف که همکنون با زمزم احکامید و مباحث برنامه رو دنبال میکنید، که در قسمت ابتدایی برنامه ما مباحث مربوط به موضوعات مختلف فقهی رو از زبان کارشناسان محترم میشنویم. در این مجال توفیق داریم خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستیم. سلام علیکم جان.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از امام کاظم علیه السلام: خمس اموالتان را پرداخت کنید تا روزی شما زیاد بشه. بعد فرمود این کلام سختی است، جز افراد با ایمان امتحان شده تحمل آن را ندارند.
بله، خیلی متشکر از این حدیث زیبا که قرائت فرمودید. سلسله مباحثی که در خدمت جناب آقای محمدی هستیم و ایشون پاسخ به سوال‌ها رو می‌فرمایند، با رویکرد راه‌های جبران گناه هست. در برنامه گذشته یک سرفصلی رو آغاز کردیم با موضوع عمل نکردن به واجبات، که به صورت خاص مبحث خمس رو انتخاب کردیم و سوال‌های مقدماتی این موضوع فقهی رو خدمت جناب آقای محمدی داریم مطرح می‌کنیم. به مباحث اصلی که رسیدیم، اونجا اگر شخص در نتیجه عمل نکردن به فروعات مسئله خمس دچار گناه شد، اون وقت راه‌های جبران گناه رو هم استاد اشاره می‌کنن. خب، به نکات خوبی در مبحث گذشته حضرت عالی در موضوع خمس اشاره کردید، از جمله آیه قرآن که چگونه موضوع خمس رو دنبال میکنه و در حقیقت از اون آیه میشه موضوع خمس رو استفاده کرد. خود سال خمسی داشتن، کسانی که میگن ما خب خیلی حساب کتابمون مشخصه دیگه، خودمون میدونیم چیزی به اون تعلق نمیگیره، چرا حالا این موضوع خمس رو دنبال بکنیم، که فرمایید این توجیه درستی نیست. حالا در این برنامه بفرمایید جناب استاد محمدی، اصلا سال خمسی چطور مشخص میشه؟ یعنی ما از نظر فقهی و دستورالعملی که برای ما در احکام شرعی هست، چطور باید سال خمسی رو معین و مشخص کنیم؟
جناب آقای موسوی نژاد، عرض کردیم لازمه حساب و کتاب خمس بدهکار شدن نیست. لازمش عمل به وظیفه است. به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک تکلیف شرعی، ما نباید کوتاهی بکنیم، نباید معصیت بکنیم. یه نکته ایرم ابتدای این برنامه خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف عرض بکنم، در مسئله خمس چون تفاوت نظر بین مراجع عظام تقلید وجود داره، هر کس باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه.
یعنی در فروعات مسئله،
در فروعات مسئله خمس حتما باید اگر میخواد سؤالی را بپرسه یا به جوابی برسه، طبق نظر مرجع تقلید خودش یا از نماینده مرجع سؤال بکنه. من، مثلا اگر مقلد حضرت آیت الله خامنه ایه، باید از دفتر ایشون، از نماینده های ایشون سؤال بکنه.
من،
اگر مقلد حضرت آیت الله مکارمه، باید سؤال خودش را از دفتر آیت الله مکارم سوال بکنه.
بله.
چون ممکنه نظر مرجعشون با دیگر مراجع متفاوت باشه، اینجا به مشکل و به زحمت نیفته.
بله.
اما سوال حضرت عالی که سال خمسی چگونه معین میشه، طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما، با اولین درآمدی که حاصل میشه قهرن سال خمسی ما معین میشه.
بله.
یعنی اگر کسی تجارتی داره، یعنی درآمد روزانه تدریجی داره، مثل تاجر، مثل کاسب، از زمانی که کار را شروع میکنه، یعنی مشغول تجارت میشه، مشغول کاسبی میشه، اون درآمدی که براش حاصل میشه سال خمسیش معین میشه. مانند نظر حضرت امام آیت الله خامنه ای و مشهور مراجع، نظرشون بر اینه. البته باید دقت بشه، بعضی از مراجع مانند آیت الله سیستانی میفرمان با اولین روز کاری. من یک مثال بزنم تا این مسئله مشخص بشه.
منه.
اگر مثلا روز نیمه شعبان کسی وارد کار شد، اما حقوق او را یک ماه بعد دادن، طبق نظر مشهور مراجع میفرمان از روزی که حقوق را این کارمند دریافت کرده یا کارگر اولین دستمزد را گرفته، کشاورز اولین محصول را برداشت کرده، سال خمسی او معین میشه.
بله.
مدت یک سال 365 روز فرصت داره از اونچه که درآمد به دستش اومده مصرف بکنه، مصرف حلال، زیارت بره، منزل بخره، لوازم خونهش را تهیه بکنه. اگر چیزی اضافه ماند، اون موقع یک پنجم اون متعلق خمسه.
بله.
اگر هم چیزی اضافه نمون که تکلیف نداره.
بله.
حالا اونچه که اضافه میمونه دو صورت داره، یه بار به صورت پول نقده، یه بار به صورت جنسه. مثلا برنجی خریده، حبوباتی خریده، مصرف نشده، اضافه مانده، اینجا این خمس این را باید پرداخت بکنه.
منه.
اما طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی، اولین روزی که کار میکنه تا سال دیگه همون روز، نه اولین درآمد. ممکنه یک ماه دو ماه کار بکنه بعدن حقوق او را بدن، پس با اولین روز کاری سال خمسی این فرد مشخص میشه.
بله. بسیار خوب راهنمایی فرمودید نسبت به سوالی که مطرح شد. جناب آقای محمدی، اصلا با توضیحاتی که دادید حالا پاسخ این سوال معلومه. من به صورت شفاف و مشخص این سوال رو مطرح میکنم.
در خدمتتون هستم.
آیا برای هر شخص مسلمان لازم و واجب است که سال خمسی داشته باشه، یعنی مشخص بکنه حالا طبق این توضیحاتی که شما فرمودید، حالا اولین درآمدش یا اولین روز کاری طبق اختلاف فتاوایی که وجود داره، یا اینکه نه میگه خب من یک سال بعد باید خمس بدم، چرا الان مشخص کنم سال خمسی ما؟ اصل این موضوع واجب هست یا نه؟
جناب آقای موسوی نژاد، اصلا دست ما نیست. وقتی اولین درآمد آمد، قهرن سال خمسی ما مشخص میشه.
پس تأخیر
ما هیچ اختیار اینجا نداریم.
پس تأخیر سال خمسی هیچ توجیه فقهی و شرعی نداره.
اصطلاحاً بهش میگن قهریه، یعنی با اولین درآمدی که به دست من آمد، با اون مسائلی که عرض کردم، سال خمسی من قهرن بدون اینکه من دخالتی داشته باشم مشخص و معین میشه.
چون بعضی ممکنه این مسئله رو ندونن، این مسئله که الان اشاره کردیم، رضا روی انتخاب سال خمسی هیچ تقیدی ندارن.
بله، فراوان داریم. میاد حرم سوال میکنه، میگه آقا بنده سال خمسی برای خودم معین نکردم. بله. یا حتی میگه من دوست دارم فلان تاریخ باشه، اینجا اختیاری و انتخابی نیست.
بله.
با اولین درآمد یا طبق نظر بعضی مراجع با اولین روز کاری قهرن سال خمسی ما معین میشه.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. خب توضیحات حضرت عالی خیلی کافی بود. خیلی الان ممکنه پای رادیو نشستن سال به ذهنشون بیاد که ما الان متوجه شدیم که باید سال خمسی انتخاب میکردیم و انتخاب نکردیم، الان چه کار کنیم؟ سال هاز است، اولین درآمدمون گذشته، اولین روز کاریمون گذشته، تکلیف ما چیه؟ انشالله جناب محمدی در برنامه بعد به این سال مهم پاسخ خواهند گفت. از حضور حضرت عالی متشکرم.
در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی به یکی از اصطلاحاتی که در رساله ها هست اشاره میکنیم. اجرت المثل یعنی چه؟ اولا اجرت یعنی عوض منفعت یا مزد کار که بیشتر در اجاره ازش صحبت به میان میاد. گاهی به اجرت و مزد و حقوق تصریح میشه و مشخص میشه، مثلا یک روز کار یک کارگر در مقابل 20,000 تومان یا 30,000 تومان، یا به اون اجرت و مزد کارفرما تصریح نمی کنه، اما مورد نظر و توافق دو طرف هست، یه نرخ مشخص و معلومی داره. به این دو صورت اجرت المسما گفته میشه، یعنی اجرت مشخص و معلوم که باید طبق اون عمل بشه، و گاهی به اجرت و مزد تصریح نمیشه و چیزی هم مورد توافق دو طرف نبوده. یه کارگری رو گرفتید، کار کرده، تمام شده، الان او پول بیشتری رو میخواد، شما تو ذهنتون بود که کمتر بدید. در این صورت اجرت متعارف برای استفاده از مثل اون کار یا مال از سوی مستأجر به مجر یا اجیر پرداخت باید بشه. به این میگن اجرت المثل. یعنی اگر کسی مثل این شخص با این شرایط این کار رو انجام میداد، این اجرت به او باید پرداخت میشد. حالا این رو به این شخص ما میدیم.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
مقلد مقام معظم رهبری هستم. خواستم اینم یه مقدار نماز قضا دارم، وقتی تو سفر هستم مثل حرم امام رضا میرم یا کربلا میرم، میتونم نماز قضایی رو بخونم اونجا؟ مثلا 4 رکعتی بخونم؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
بله، نماز قضا رو در سفر یا در وطن میشه بخونید، همچنین در وقت غیر نماز مثل صبح تا ظهر میتونید نماز قضا بخونید، اشکال نداره. بله، کسی که در وطن نمازش قضا شده، اگر بخواد در سفر قضا کنه، همون 4 رکعتی باید قضا کنه، چنانچه این شنونده عزیزمونم فرمودن. و اگر برعکس در سفر نماز قضا شده باشه، نمازهای 2 رکعتی در سفر قضا شد، اینا رو باید شکسته 2 رکعتی بخونیم، اگرچه در وطن قضاشون رو میخواییم به جا بیاریم.
این جانب 46 ساله هستم. از ناحیه زانو دچار قطع عضو می باشم، چون که برای بلند شدن و نشستن واقعا اذیت می شوم. نمازم را نشسته می خوانم. نمازم در این صورت درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
اگر شما قدرت دارید که موقع تکبیرات الاحرام گفتن ایستاده باشید، تکبیرات الاحرام رو ایستاده بگید و هر مقدار از این رکعت رو میتونید ایستاده ادامه بدید. مثلا ممکنه تا آخر رکعت هم چون ایستادید مشکلی نداشته باشه و رکوع هم میرید، سجده ها رو انجام میدید. برای رکعت دوم اگر نمیتونید از جا بلند بشید یا براتون مشقت داره و موجب حرجه، بقیه نماز رو میتونید نشسته بخونید. اما ابتدای نماز اگر قدرت دارید، خصوصا موقع تکبیرات الاحرام رو ایستاده انجام بدید.
ببخشید میخواستم ببینم، پدرم تو شهرستان تو زنجان زندگی میکنه، ما وقتی که میریم اونجا نمازم رو درست میخونیم، در حالی که من به هیچ وجه نمیخوام دیگه برگردم اونجا، فقط به خاطر اینکه پدرم اونجا هست ما میریم اونجا. میخواستم ببینم نماز من چجوری، شکسته بخونم یا درست بخونم.
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
نماز شما در اونجا شکسته است، چون قصد رفتن به اونجا نداری، مگر اینکه 10 روز قصد کنید که به واسطه قصد 10 روز وقت نمازتون کامل میشه.
از نظر شرعی احتکار و نگهداری اجناس و وسایل اولیه و مورد نیاز مردم در انبارها و فروشگاه‌های بزرگ چه حکمی دارد؟ در صورتی که مردم نیاز مبرم به این اجناس و کالاها دارند، حکم شرعی این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
مسلم است اگر مردم نیاز مبرم دارند، کسانی که اینها رو در انبارها جمع میکنند و در اختیار مردم نمیگذارند، اینا احتکار کردند و محتکر هستند و مجازات محتکر دارند و حکومت اسلامی و دری انبارها رو باز کنی به خودش بگه بفروش به قیمت عادلانه روز، اگه حاضر نشد مأمورین دولت اینها رو باید بفروشن به قیمت عادلانه روز و انبار رو خالی کنن. اینکه در انبار رو قفل بکنیم و حالا این محتکر شده توقیف کنیم، توقیف کردن اعمالش کافی نیست، باید اموالش رو در اختیار بگذارن.
این جانب مشکل ستون فقرات دارم و نماز خواندن روی زمین برایم دشوار است، اما برای شغلم ممکنه 4 یا 5 ساعت به صورت مداوم سر پا باشم و درد را تحمل کنم. در نماز هم قادر به تحمل درد هستم. با این توضیحات آیا باید نمازم را الزاماً ایستاده بخوانم یا اینکه نه مجاز به اقامه نماز به صورت نشسته هم هستم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
کسی که نماز خوندن به صورت ایستاده براش مشقت شدید داره، میتونه بنشینه و نماز رو به صورت نشسته بخونه، اگرچه تو کارهای معمولیش این مشقت شدید رو تحمل میکنه و مثلا ایستاده کار انجام میده، ولی این باعث نمیشه که حالا چون جای دیگه اینو تحمل میکنه پس باید تو نمازم تحمل بکنه. نه، کسی که نماز خوندن در حالت ایستاده براش مشقت شدید داره میتونه به صورت نشسته نمازش رو بخونه.
اگر غسل جنابت بر ما واجب نباشد، در این صورت آیا مجازیم با نیت غسل جنابت غسل انجام دهیم و با همون غسل نماز بخونیم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی انجام این کار درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
غسل جنابتی که به عهده ما نیست، این غسل غسل جنابت نیست، یه غسل عادی است، یعنی شستشوی بدن است، چون چیزی شما مکلف نشدید. اگر جنابتی به عهده شما باشد، اون وقت است که شما میتونید غسل رو انجام بدید و با اون غسل نماز بخوانید. اما با غسلی که فقط شستن سر و گردن و بعد بدن هست، این غسل حساب نمیشه. چرا؟ چون که جنابتی نبوده است و تکلیفی نداشتید، پس بنابراین با این شستشو و با این غسل نمیشه نماز خوان.
شنونده محترمی نوشتن پدر شوهرم چند سال پیش وصیت کرده موقع تقسیم مال به تنها دخترش اندازه پسر سهم برسد، ولی در حال حاضر سه فرزند پسر این کار را قبول نمی کنند و می گویند برابر قانون باید تقسیم شود. تکلیف در این باره چیست؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ این سوال را توضیح می دهند.
البته ارث دختر نصف پسر هست، اما اگر پدر یا مادر وصیت کردند که طبق برادرها ارث ببره، این وصیته نه اینکه تغییر ارثه، این وصیته. اگر اون اضافه‌ای که به اون دختر میخوان بدن کمتر از ثلث باشه، ثلث مال پدر که گذاشته، یا به اندازه ثلث باشه، باید حتما به وصیتش عمل کنن و بدن. این قانون، خود قانونه، قانون اسلامه که این حالا پسرها مخالفت میکنن، حق ندارن مخالفت بکنن. همونطوری که قانون هست که پسر دو برابر دختر ببره، قانون هم هست که ارث رو من بعد وصیت یوصا بها ادین، یعنی ارث رو تقسیمش بعد از وصیته. و این که گفته این دختر به اندازه اونها ببره اگر از ثلثش بیشتر نباشه، این قبل از اصلا مال اونها باید این ثلث رو به این به اصطلاح دختر بدن، نه اینکه این خلاف قانونه. این طبق قانون قرآن و اسلام است و قانون شرع است و همه قوانین. پس بنابراین اینجا جای مخالفت دید. بله اگر اضافه از ثلث باشه که سهم دختر رو بخوان به اندازه سهم پسری بدن، اون اضافهش اجازه میخواد از برادرها، اما اگر اضافه نباشه هیچ گونه اجازه ای نمیخواد و هیچ ممانعتی هم نباید بکنن.
استفاده کردن از آب و برق غیر قانونی برای من که فرزند خانواده هستم طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ توضیح دادند.
استفاده از آب و برق به طور غیر قانونی و اینکه مصرف کننده هزینه اون رو نمی پردازه جایز نیست و مدیونی هم داره. آب متعلق به تمام ملته، برق متعلق به تمام ملته، پول اینها بایستی در خزانه ملی در واقع عودت داده بشه، برگشت داده بشه و از اون مجدد هزینه بشه برای اداره امور مسلمین. بنابراین دولت مالک آب، مالک برق، و اگر کسی بدون اجازه مالک در آب و برق تصرف بکنه، تصرفش غیر مجازه و وضو گرفتن با اون آب و غسل کردن با اون آب صحیح نیست. بله اگه در یک شرایطی است که هنوز امکاناتش فراهم نشده که امتیاز آب رو بگیره و خود سازمان آب هم در جریان هست و بدون کنتور یا با کنتور انشعاب آبی رو به منزل یا مغازه یا زراعت کشیده باشه و از او فعلا مطالبه اجرتش رو نمی کنن و مطالبه قیمتش رو نمی کنن و گذاشتن برای اینکه یک جا بعدن با او حساب بکنن و خود مصرف کننده هم بنا داره که پول اون رو بپردازه، در این صورت با رضایت و اطلاع سازمان مربوطه استفاده از اون آب مجازه و تصرف در اون جایزه. این را اگر سرپرست خانوار رعایت نمی کنه، اعضای خانواده وظیفه دارن رعایت کنن. این که مثلا چون پسر خانواده است یا فرزند خانواده است و اختیاری روی این امور نداره، این برای اون مجاز نمی کنه که از آب و برق استفاده بکنه. بنابراین مسئله مهمی است، لازمه که سرپرست خانواده به این مطلب توجه کامل داشته باشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سؤال شرعیش نوشته در مغازم اجناسی هست که به فروش نرفته و صدقه قابل ملاحظه‌ای در منزل جمع شده. آیا مجازم اجناس را به جای صدقات به نیازمندان بدهم و از صدقات جمع‌آوری شده بابت این کار استفاده کنم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
صدقاتی که در منزل جمع کردید اگر مال خودتونه و صدقه دوستان و آشنایان رو نگرفتید با اون مخلوط کنید، تا وقتی به دست فقیر ندادید هنوز مال خودتونه و هنوز شرعاً صدقه نشده، اختیارش با شماست. میتونید اینا رو بردارید برای خودتون و آن چرا که میخواد صدقه بدید نیت میکنید این اجناس رو صدقه بدید، اشکالی نداره. اما توجه داشته باشید صدقه‌ای که برای شما ماندگاری داره و ثواب زیاد و فوق‌العاده داره، اون صدقه‌ای است که از چیزهای صدقه بدید که دوست دارید اونها را و مورد علاقه شماست. در این صورت ثواب بیشتری میبرید. اما جنسایی هم که میگید اگر اونها را صدقه بدید اشکالی نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او چون نفس سوخته دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او چون نفس سوخته داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته. آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او چون نفس سوخته.
امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام رادیو معارف دریافت کرده باشید. بازپخش این برنامه هم سحرگاه فردا 7 آبان ماه 3:55 خواهد بود. خب عزیزان شنونده، آرام آرام به انتهای بخش دوم برنامه امروز یک شنبه 6 آبان ماه 18 صفر المظفر میرسیم. انشاءالله که مجموع برنامه این بخش مورد توجه و عنایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم و فرصت راز و نیاز و نماز، نمازی که به ما این فرصت رو میده که هر روز چند بار با خدای خودمون حرف بزنیم، خدا رو مخاطب قرار بدیم و ازش کمک بخوایم و به خدامون عرض نیاز بکنیم. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. برنامه تا آسمان رو تقدیم شما میکنیم. 11:50 گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم رو خواهیم شنید. از محضرتون التماس دعای خیر داریم. همکاران من تهیه کنند آقای صدا بردار آقای علی حجتی زاده، هماهنگ پخش آقای اکبر شاهباروقی، من رضا هدایت‌فر و تهیه کننده سرکار خانم سعید منیره موسوی. تا فرصتی دیگر التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند.